رادیو فرداست.
8 صبح رو در ایران از رادیو فردا با شما هستیم با برنامه صبحانه با خبر. این برنامه 90 دقیقه‌ای هست و الان فقط نیم ساعتش باقی مونده و به صورت زنده هم براتون پخش میشه. امیدوارم شرایطش داشته باشید، حوصله‌اش رو هم داشته باشید. تو این نیم ساعت همراهمون بمونید. چندین گزارش و گفتگو داریم. صدای خودتون رو میشنوید روی پیامگیر تلفن رادیو فردا و براتون موسیقی هم پخش می‌کنیم. فعلا بریم سراغ بکتاش با خبرهای تازه.
کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی درگذشته است. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی وی صبح شنبه در جریان سفری با قطار فوت کرده است. کیم جونگ ایل که 69 سال داشت کره شمالی را در وضعیتی از انزوای بین المللی و در معرض ویرانی اقتصادی قرار داد و به کمک خارجی متکی کرد. به یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان را رهبری می‌کرد و نگرانی بین المللی را از برنامه هسته‌ای کره شمالی برانگیخته بود. وضعیت جسمانی کیم جونگ ایل به دنبال سکته‌اش در سال 2008 رو به وخامت گذارده بود و تحت کنترل شدید قرار داشت. کیم جونگ اون سومین و جوانترین پسرش احتمال می‌رود جانشین وی شود. در پی مرگ واتساف هاول رئیس پیشین جمهوری چک در 75 سالگی بسیاری از رهبران جهان او را ستودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد مقاومت مسالمت‌آمیز واتساف هاول پایه‌های یک امپراتوری را به لرزه درآورد و تو خالی بودن یک ایدئولوژی سرکوبگر را نشان داد و ثابت کرد که رهبری معنوی از هر سلاحی نیرومندتر است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت کشورش در سوگ یک اروپایی بزرگ عزادار است. لخ والسا رئیس جمهوری پیشین لهستان اعلام کرد که واتسلاف هاول باید پیش از مرگش جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد. در پی درگذشت واتسلاف هاول رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه نوشت دوستان دموکراسی، آزادی رسانه‌ها و حقوق اساسی همه مردمان با درگذشت واتسلاف هاول دوست بزرگی را از دست دادند. استیو کورن در این بیانیه ادامه داده است در هر چیزی که وی به عنوان یک هنرمند، مبارز و سیاستمدار انجام داد، حقوق ضعفا و همه آنهایی را به پیروزی رساند که مانند وی اعتقاد داشتند حقیقت و عشق باید بر دروغ و نفرت چیره شود. واسلاف هاول رئیس جمهوری پیشین چک در پی عوارض بیماری طولانیش سحرگاه روز یک شنبه در پراگ درگذشت. نشست میان اتحادیه اروپا و اوکراین قرار است امروز در کیف برگزار شود. انتظار می رود دستاورد اصلی این نشست امضای یک توافقنامه مشارکت میان اتحادیه اروپا و اوکراین باشد که 4 سال کار برده است. با این وجود حبس نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو روابط را سرد کرده است. اتحادیه اروپا از رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ می خواهد خانم تیموشنکو را آزاد کند. یولیا تیموشنکو در ماه اکتبر به اتهام سوء استفاده از موقعیت خود هنگام نخست وزیری به 7 سال زندان محکوم شد. انتظار می رود تیموشنکو امروز با صدور بیانیه‌ای از سلول خود خواهان امضای این موافقتنامه مشارکت برای منفعت اوکراین شود. سیمای جمهوری اسلامی روز گذشته ویدیوی مرد جوانی را نشان داد که به جاسوسی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا اعتراف می‌کند. این مرد می‌گوید که مأموریتش رخنه در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده. به گزارش آسوشیتد پرس این مرد که نامش امیر میرزایی حکمتی اعلام شده، یک آمریکایی ایرانی تبار است و به گفته سیمای جمهوری اسلامی در پایگاه‌های آمریکا در عراق و افغانستان آموزش دیده است. زمین لرزه‌ای به شدت 4.6 ریشتر حوالی نصرت آباد منطقه‌ای میان استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان را تکان داد. در ارتباط با تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور و باش خدافظی میکنم. ساعت 9 صبح وقت ایران میتونید خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا بشنوید. در ادامه امروز قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر ایران بررسی میشه.
لحن قطعنامه ها به تدریج اعتراضی تر شده و بیش از قبل خواهان این هستن که روند موجود تغییر بکنه.
مدیر گوگل ایران رو تهدیدی برای امنیت سایبری معرفی کرد.
نیروی انسانی حتی توان فنی لازم رو برای کنترل همه مردم ناراضی کشور ندارد. شاید با صرف میلیاردها دلار بشه 100 ناراضی رو کنترل کرد.
ادامه نارامی ها در قاهره و برخورد خشونت‌آمیز ارتش مصر با معترضان. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. اول همین بخش از برنامه بریم به مصر تا درباره نارامی‌ها در میدان تحریر قاهره بشنویم که روز یکشنبه همچنان ادامه داشت و معترضان و ارتش مصر همدیگر رو به خشونت متهم کردند. هر دو طرف تصاویر ویدیویی رو منتشر کردن برای اثبات ادعای خودشون. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم توی بیانیه‌ای نگرانی شدید خودش رو از خشونت‌های مصر ابراز کرد. بریم از ایلیا جزایری همکارم در منطقه جزئیات بیشتری رو بشنویم.
یک شنبه از شدت درگیری میان نیروهای امنیتی و نظامی با معترضان مصری در میدان تحریر قاهره و خیابان‌های اطراف آن کاسته شد و به صورت جنگ و گریزهای پراکنده ادامه یافت. اما تنش میان معترضان و شورای عالی نیروهای مسلح در فضای رسانه‌ای اوج گرفت. به قول برخی رسانه‌های عربی، جنگ فیلم‌های ویدیویی میان معترضان و شورای عالی نیروهای مسلح در گرفته است. در فیلم‌های منتشره، هر طرف دیگری را متهم به خشونت در درگیری‌ها می‌کند. شورای عالی نیروهای مسلح از حدود 10 ماه پیش همزمان با سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر، اداره موقت این کشور را در دست گرفته است. شورای عالی نیروهای مسلح که این روزها به دلیل خشونت‌های بکار رفته در مقابله با معترضان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، فیلم‌های ویدیویی منتشر کرد. یکی از این فیلم‌ها جوانانی را نشان می‌دهد که به سمت ساختمان نخست وزیری سنگ پرتاب می‌کنند. همراه این فیلم ها شورای عالی نیروهای مسلح بیانیه ای منتشر کرد که در آن تأکید کرده تمام اقداماتش در جهت حفاظت از اموال عمومی، تاریخ و امنیت مصر بوده است. بلافاصله پس از آن فعالان مصری مجموعه ای از فیلم های ویدیویی بر روی شبکه های اجتماعی منتشر کردند. جنجال برانگیزترین فیلم دختری را نشان می دهد که در میدان تحریر بخشی از بدنش توسط نیروهای پلیس برهنه می شود و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. فیلمی دیگر نیروهای ارتش را به تصویر کشیده که از بالای ساختمان پارلمان به سمت معترضان سنگ پرتاب می کنند. گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در بیانیه ای برخی گروه ها را متهم به توطئه علیه مصر و متشنج کردن اوضاع کرده است. این گروه که پیشتاز انتخابات پارلمانی است نامی از گروه های مد نظر در بیانیه نبرده است. در جریان درگیری‌های اخیر میان معترضان مصری و نیروهای امنیتی و ارتش در قاهره دست کم 10 نفر کشته شدند. بیش از 300 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این درگیری‌ها از روز جمعه آغاز شده است. معترضان خواهان انتقال هرچه سریع‌تر قدرت به غیر نظامیان هستند. کمیته عربی حقوق بشر خشونت به کار رفته از سوی نیروهای پلیس علیه معترضان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه فرانسه هم به کارگیری خشونت مفرط علیه معترضان را غیر قابل قبول دانست. وزارت امور خارجه آلمان نیز اعلام کرد که انقلاب مصر در معرض خطر قرار گرفته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از مصر بریم به کشوری در همسایگی ایران که سرانجام یک جنگ بعد از 9 سال در همسایگی ایران به پایان رسید و آخرین نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا خاک عراق رو از طریق مرز کویت ترک کردند. از جان خاکزاد بیشتر بشنویم.
9 سال جنگ در عراق با دست کم حدود 100,000 کشته در میان عراقی ها و حدود 4,500 کشته در میان نیروهای آمریکا و بیش از 800 میلیارد دلار هزینه پایان گرفت. آخرین گروه تفنگداران آمریکا در سحرگاه روز یکشنبه وارد کویت شدند. بدین ترتیب بیش از 500 پایگاه نظامی آمریکا در عراق به نظامیان این کشور واگذار شد تا رأساً امنیت در عراق را بر عهده بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خروج نیروهای آمریکایی از عراق را چنین توصیف کرد.
این هفته لحظه تاریخی در زندگی کشور ما و ارتش ما به شمار می رود.
This is an extraordinary achievement. One made possible by the hard work and sacrifice of the men and women who have.
این دستاوردی فوق‌العاده است که با سخت کوشی و فداکاری مردان و زنانی امکان پذیر شد که شجاعت خدمت را داشتند و از آن درس ها می توان گرفت. درسی در مورد خصوصیات ملت ما.
قرار است سربازان ارتش آمریکا از کویت راهی کشورشان شوند تا در مراسم میلاد مسیح، کریسمس و سال نو میلادی در کنار خانواده های خود حضور داشته باشند. با این حال حدود 4500 تن از نیروهای آمریکا در کویت باقی خواهند ماند تا در صورت لزوم برای جلوگیری از آشوب‌های احتمالی در عراق وارد عمل شوند. از سوی دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز ناچار شد روز شنبه به کار خود در عراق پایان دهد. حدود 130 مشاور نظامی نتو که قرار بود برای آموزش نیروهای عراقی در خاک این کشور بمانند، پس از آنکه دولت عراق حاضر نشد با مسئولیت قضایی آنها موافقت کند، آنها نیز آماده خروج از این کشور شدند. حمله جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عراق در 29 اسفند ماه سال 1381 آغاز شد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق به رغم پایان جنگ و بازگشت نیروها به کشورشان با مخالفت برخی از سیاستمداران آمریکا روبرو شده است که نگران نفوذ هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عراق و سرگیری جنگ‌های داخلی در این کشور هستند.
تعدادی از شنونده‌های رادیو فردا با ما تماس گرفتن و نظرشون رو در مورد موضوع این گزارش که الان جان خاکسا تهیه کرده بود با ما در میون گذاشتن، در مورد خروج آخرین گروه سربازان آمریکایی در روز یکشنبه از خاک عراق. همچنین در مورد بقیه مسائل روز مربوط به ایران و جهان صدای بعضی از شنونده‌های ما رو خواهید شنید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
در مورد خروج نیروهای امریکایی از عراق، واهمه ای که هست اینه که ایران دست به ماجراجویی های بیشتری در عراق بزنه و با صرف هزینه های هنگفت از پول مردم ایران سعی در ایجاد نفوذ بیشتر در بین شیعیان و حتی دولت مردان عراق داشته باشه. دومین مسئله مجاهدین هستن که به هر حال فرزندان این ملتن و تا حالا مورد ظلم و سوء استفاده رهبرانشون بودن و حالا هم ممکنه به دست بیرحمان جمهوری اسلامی بیفتن.
میخواستم بگم راجع به این خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اگه نیروهای سازمان ملل جانشینشون میشدن، هم راه حل مشخصی برای اردوگاه اشرف و بعثیون سابق پیدا شده بود و همین که نیروهایی که میخواستن اونجا انتخابات برگزار کنن شرایط منصفانه تری برگزار میکردن. بهمن هستم از تهران. میخواستم به خانم عبادی و آقای گنجی بگم که اسلام خوب نداریم. قطع دست و پا قطع دست و پاست. اعدام اعدامه و شلاق زدن شلاق زدن. خوب و بد هم نداریم.
با سلام و خسته نباشین، من از اصفهان تماس میگیرم. من یه نکته یه میخواستم تو این رادیو شما بگم، هرچند چندین پیام تا حالا گذاشتم ولی هیچ کدومش پخش نشده، ولی اینو میخواستم به دولت‌های اروپایی و آمریکا بگم که ملت ایران 30 سال تاوان این مشکلات رو دادند. من بعد دیگه باید دولت‌های اروپایی و آمریکا در پی این 30 سال منافعی که از ایران بردن باید تاوان بدن. خدا.
سلام. یکی از جامعه شناسان سرشناس انگلیسی زمانی گفته بود که میلیون ها ایرانی دزد در کنار هم زندگی می کنند. سوای اینکه مشکلی با هم ندارند بسیار خوشحال هم هستند، ولی خدا نکند دزدی با دزد دیگر بنا به عللی مشکل پیدا کند.
ما
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
با ما تماس بگیرید و برامون پیغام بگذارید. فرقی نمی‌کنه اگر انتقاد یا پیشنهاد دارید در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا اینکه در مورد مسائل روز می‌خواید، فقط با ما حرف بزنید و درد دل کنید. گزارش بعدی، گفتگوی بعدی امروزمون رو در صبحانه با خبر بشنوید. قرار هستش که روز دوشنبه، یعنی همین امروز 28 آذر ماه، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران توی نشست عمومی این مجمع بررسی بشه. این قطعنامه که در واقع 18 نوامبر 27 آبان ماه با 80 رأی موافق توی کمیته سوم مجمع عمومی تصویب شد، بر اساس دو گزارش بانگیمون دبیرکل سازمان ملل و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تهیه شده. شیرین فامیلی در گفتگوی با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش از اون درباره نکات اصلی این قطعنامه میپرسه.
اون چیزی که در این قطعنامه مورد توجه ویژه گرفته بیش از همه مسئله اعدام‌ها هست، از جمله اعدام‌های مخفی که تاکنون در هیچ کدوم از قطعنامه‌ها بهش اشاره نشده بوده، به مسئله شکنجه و مجازات و رفتارهای خشن اشاره شده، به مسئله اعدام در ملأ عام، مسئله اینکه مجازات سنگسار کماکان وجود داره در قانون جمهوری اسلامی و همچنین به مسئله اعدام کودکان کمتر از 18 سال و نوع اعدام از طریق حلق‌آویز کردن که با شکنجه به هر حال همراه هست و همچنین پیگرد مداوم مدافعان حقوق بشر در عرصه‌های مختلف، ادامه نابرابری‌ها در مورد زنان و همچنین تبعیض در مورد اقلیت‌های مذهبی تاکید شده و همچنین به مسائل انتخابات پرداخته شده، به بازداشت خودسرانه آقایان کروبی و موسوی اشاره شده و اینکه بسیاری از افراد به خاطر اعتراضات بعد از انتخابات در بازداشت هستند بدون اینکه جرم خاصی رو مرتکب شده باشن.
آقای نایب هاشم، تا به حال در زمینه مسئله حقوق بشر در ایران مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی رو صادر کرده. ویژگی این قطعنامه اخیر در چی هست؟
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 8 ساله که به طور مداوم قطعنامه‌های رو در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی میده. معدود کشورهایی هستند که این وضعیت رو دارن، یعنی براشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه که علاوه بر ایران، میانمار یا برمه، کره شمالی هست. از امسال سوریه هم به این مجموعه اضافه شده. سال به سال شاهد این بودیم که این قطعنامه‌ها کامل‌تر شدند و همه موارد رو در بر گرفتن. لحن قطعنامه‌ها به تدریج اعتراضی تر شده و بیش از قبل خواهان این هستند که روند موجود تغییر بکنه و اشاره بر این دارن که با وجود گذشت یک سال تغییری در این رابطه روی نداده. به تعبیری شاید بشه گفت مجمع عمومی سازمان ملل یک پارلمان جهانی هست و بر این مبنا به هر حال تأثیرات روانی ویژه خودش رو خواهد داشت.
گام‌های بعدی و پیش‌بینی هایی که در این قطعنامه در نظر گرفته شده و اهمیت اون رو بیشتر میکنه چی هستند؟
پیش‌بینی شده که آقای دبیرکل گزارش مقطعی خودشون رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو اجلاس 19مش رو در ماه مارس خواهد داشت ارائه بده. بنابراین قابل تصور هستش که در اجلاس بعدی شورای حقوق بشر که آقای احمد شهید هم قراره که برای نخستین بار گزارش ویژه خودشون رو ارائه بدند، قابل تصور هستش که این اجلاس اهمیت ویژه‌ای پیدا بکنه. در مقطعی هم هستش که انتخابات جمهوری اسلامی برگزار میشه، انتخابات مجلس نهم، بنابراین همه اینها میتونه جمهوری اسلامی ایران رو در کانون توجه شورای حقوق بشر قرار بده.
بله، گفتگوی شیرین فامیلی رو شنیدید با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش و موضوع این گفتگو هم قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بود درباره نقض حقوق بشر در ایران که قرار همین امروز دوشنبه 19 دسامبر 28 آذر ماه در نشست عمومی این مجمع بررسی بشه.
چه کسانی از آگاهی ما می ترسند؟ امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 8:20 هست در ایران و حدود 10 دقیقه باقی مونده تا پایان برنامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه ما، و تو این 10 دقیقه ما براتون قطعه بامدادی رو پخش میکنیم به عنوان آخرین برنامه، و قبل از اون البته یک گزارش داریم. گوگل رو که میشناسید، اگه اینترنت باز باشید و اصولاً اهل فضای مجازی باشید حتما گوگل رو میشناسید. ماجرا این هستش که مدیر گوگل گفته که همیشه این نگرانی وجود داره که ایرانی‌ها تونسته باشن به نرم افزارهای کدگذاری شده نفوذ بکنن. مدیر کمپانی گوگل هشدار داده که با توجه به توانایی‌های ایران توی جنگ سایبری، این کشور تهدیدی برای امنیت اینترنت به شمار میاد. درباره این صحبت‌های اخیر مدیر گوگل از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
گوگل را همه کسانی که با اینترنت سر و کار دارند می‌شناسند. همان غول اینترنتی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هر چه را جستجو کنی البته در دنیای مجازی برایت فراهم می‌کند. حالا مدیر گوگل آمده می‌گوید جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای امنیت فضای اینترنت است. اریک شمیت مدیر گوگل در گفتگو با شبکه خبری CNN با اشاره به جنگ سایبری میگوید
Iranians are unusually talented in cyber war for some reason we don't fully understand.
ایرانی ها به دلایلی که به درستی برای ما روشن نیست به طور غیر منتظره ای در جنگ سایبری با استعداد هستند. آنها به تازگی توانستند از طریق هک هوشمندانه کنترل رفت و آمد اطلاعات اینترنتی را در دست بگیرند و هیچ کس به درستی نتوانست بفهمد چگونه این کار را کردند. اشاره ی اریک شمیت به مورد دانمارک بود که به گفته او هکرها توانسته بودند مسیر حرکت اطلاعات را به سمت ایران منحرف کنند و بار دیگر به دانمارک بازگردانند. نیما راشدان کارشناس امنیت اینترنت میگوید منظور روشن اریک شمیت به نوعی یاغیگری در فضای اینترنتی است.
ایشون داره هشدار میده برای اینکه اگر این نوع عملیات غیرمسئولانه ادامه پیدا کنه و این نوع یاغیگری سایبری توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی بخواد تبدیل به یک نرم بشه، اون وقتی که بایستی واقعا از امنیت زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصادی، فنی، موارد بسیار متعددی که میتونه امنیت تک تک شهروندان دنیای گلوبال رو به خطر میاندازه بیمناک بود.
اواسط تابستان بود که خبر رسید حساب‌های کاربری هزاران مشترک جیمیل هک شده، یا روشن‌تر رمز ورود ایمیل نزدیک به 300 هزار نفر ایرانی در ایمیل گوگل یا همان جیمیل به سرقت رفته. همان روزها همه انگشت ها به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفت. حالا این اولین باری است که یک مقام ارشد شرکت گوگل به روشنی از ایران نام میبرد.
A lot of cybersecurity appears to be countries testing to see what kind of access they can get. Can they go intercept information?
مدیر گوگل میگوید به نظر میرسد بسیاری از مسائل برای ایران جنبه آزمایش داشته باشد. ایران می‌خواهد قابلیت خود در دسترسی به اطلاعات را بسنجد. آنها در واقع اطلاعات را نمی‌برند. شاید می‌دزدند، اما سپس سر جایش می‌گذارند و بنابراین نمی‌توان فهمید که اطلاعات به سرقت رفته یا نه. نیما راشدان می‌گوید هدف جمهوری اسلامی ایران نابود کردن اینترنت نیست، بلکه می‌خواهد با نشان دادن اقتدار در سطح جهانی به مردم خودش در داخل هشدار دهد.
من تصور می‌کنم که از این طریق می‌خوان به گوش شهروندان ایرانی برسونن که ما در موقعیتی هستیم که بتونیم برای تک تک شهروندان ایجاد مشکل کنیم. من فکر می‌کنم نیروی انسانی حتی توان فنی لازم رو برای کنترل همه مردم ناراضی کشور ندارن. شاید با صرف میلیاردها دلار بشه 10 نفر، 20 نفر، 100 ناراضی رو کنترل کرد. ولی حتی در مرزهای اوهام و تخیل هم نمی‌گنجه که دولت بتونه اراده میلیون‌ها انسان رو که فقط خواستار آزادی و حقوقی مشابه سایر انسان‌هاش کره زمین هستن نمی‌تونه اینا رو محدود کنه.
حتی اگر هدف هشدار به داخلی‌ها هم باشد، یک چیز روشن است. اینکه حالا با هشدار مدیر گوگل در کنار پرونده‌هایی مثل پرونده اتمی یا پرونده حقوق بشر، یک پرونده دیگر هم برای جمهوری اسلامی ایران باز شده با نام تهدیدی برای امنیت سایبری.
بله، از علیرضا کرمانی شنیدید درباره صحبت‌های مدیر گوگل در مورد ایران که گفته این نگرانی وجود داره که ایرانی‌ها تونسته باشن به نرم افزارهای کدگذاری شده نفوذ بکنن. این آخرین گزارش سیاسی امروز ما بود در برنامه صبحانه با خبر. برای اینکه کمی به گوشتون استراحت بدید و برنامه‌مون رو هم با خیر و خوشی به پایان برسونیم، می‌خوایم به همین بهانه براتون موسیقی پخش کنیم با توماج و قطعه بامدادی.
صبحتون بخیر، در پایان برنامه مجله در واقع صبحانه با خبر هستین. شنونده قطعه بامدادی تو 5 دقیقه آینده من توماج تاهباز هستم تا گپی بزنیم و البته موزیکی گوش کنیم. اخیراً سازمان ملل متحد اعلام کرده که یه چند قدمی رو به جلو، دقت کنین، خوشبختانه رو به جلو، معمولاً رو به عقبه، این بار رو به جلو بوده، در مبارزه با مالاریا، بیماری مالاریا برداشته شده. بر اساس آمار تازه‌ای که منتشر شده، یه چیزی بیشتر از 30,000 نفر امسال، کمتر از سال گذشته میلادی، به خاطر ابتلا به بیماری مالاریا جونشون رو از دست دادن. حالا دقت کنین، هر سال بیشتر از 600,000 نفر به خاطر ابتلا به مالاریا که از طریق پشه انتقال پیدا میکنه میمیرند. بیشتر از 600,000 نفر، یعنی بیشتر از 500,000 نفر. 10 سال میشه تقریبا 6,000,000 نفر و ظرف 20 سال میشه 12,000,000 نفر. حالا حساب کنین چقدر کلن ممکنه بشه ظرف مثلا 50 سال یا 100 سال. به هر حال امسال بیشتر از 600,000 نفر به خاطر این بیماری جونشون رو از دست دادن. تقریبا این آمار هر سال است. عمده مرگ و میرا هم نصیب بچه‌های آفریقایی میشه. بچه‌های زیر سن نوجوانی. این بیماری هم که همونطور که میدونین مال دیروز و امروز نیست، مثل بیماری ایدز یا بیماری‌های تولید شده اخیر توی چه می‌دونم جای مختلف جهان نیست. کلاً وجود داشته، ما هم از وجود داشتنش مدت‌هاست که باخبریم. حالا یه سوال دارم. البته اولش بگم که بنده نه پزشکم نه از دوا درمون چیزی سرم میشه، ولی میتونم سوال بکنم. اگه مالاریا بیماری مناطق نسبتاً ثروتمند جهان بود، حالا کاری ندارم از کشورهای عربی ثروتمند تا کشورهای اروپایی آمریکایی هر جا، آیا همچنان دوا درمونی براش وجود نداشت؟ واقعا من نمیفهمم چجوریه که ما برای از بین بردن مالاریا که از غذا بیشتر از همه نصیب بچه‌های آفریقایی میشه هنوز نتونستیم راهی پیدا کنیم. یعنی واقعا نمیفهمم. بودجه کمه، پول کمی روش میذاریم، برامون اهمیتی نداره، دلیل اصلیش چیه؟ اینو من نمیتونم بفهمم، ولی امیدوارم که بالاخره بفهمم. از فاطمه دیوارا قطعه سوا.
Ibe sara la musola dunya musola kula mogelema Ibe kono ta segenna kidimolo segenna kikanola mo abada Kata gala mola ibodi la mola kikano tono dun abada Sa ah 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 So wa so wa wa So wa Neni ndogo ni la mode nye Joni nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwanya ponye neduma la mokorodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Iwolo teni bibolo Ikana di katala mwola Ide muzo mani bibolo Ikana di katala mwola Denje mani bibolo Ikana di katala mwola Ovena ni ndzo kasiye Ovena ni sonja eta
دوشنبه خوبی رو در پیش داشته باشید تا یک صبحانه با خبر دیگه. رادیو فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران.